به باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. با سلام و درود اگر همینک به ما میپیوندین و سپاس از همراهیتون در این بامداد شنبه 24 اردیبهشت 1390 خورشیدی برابر با 14 می 2011 میلادی. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق محمد رضا کاظمی و دیگر همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر مطالب متنوع تازه تقدیمتون میکنیم همراه با خبر. پیش از شنیدن خبرها نگاهی به وضعیت آسمان شهرهای کشور بندازیم. امروز در بامداد هوای تهران ابریه و در بعد از ظهر بارانی. در بامداد هوای رشت و زنجان هم بارانیه. حضور کمرنگی از باران در مهاباد، ایلام و قزوین هم حس میشه. سایر شهرهای کشور در بامداد هوای نیمه ابری گاه تمام ابری خواهند داشت. در بعد از ظهر علاوه بر رگبار و رعد و برق در تهران، در رشت، نوشهر، قزوین، زنجان، تبریز، همدان، مهاباد، ایلام، بروجرد، شهرکرد و بم هم باران خواهد بارید. در شیراز و بندرعباس هوا آفتابیه در بعد از ظهر، البته در سایر نقاط ابری. البته در آذربایجان شرقی و غربی هوای آلوده با گرد و غبار برقراره و گیلان، قزوین، زنجان، تهران و اصفهان رو در بعد از ظهر گرد و غباری با غلظت کمتر فرا میگیره. دمای هوا در این لحظه در تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، سلندج، همدان، ایلام و چالوس 13 درجه بالای صفر. در رشت، قزوین و اصفهان 17 درجه بالای صفر، در تهران و شیراز 19 درجه بالای صفر، در کرمان، سمنان، شاهرود و مشهد 21 درجه، در اهواز، آبادان و بم 30 درجه، در زاهدان و بندرعباس 28 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 27 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر زابل با حد اکثر 43 درجه بالای صفر. پیش از پرداختن به گزارش‌ها بار دیگه با محمد رضا کاظمی مسئول خبر وعده داریم که گزیده‌ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه کرده. سلام دوباره به شما.
سلام دوباره به شما و شنوندگان عزیز. آمریکا خواسته مخالفان حکومت لیبی را برای به رسمیت شناختن کامل دیپلماتیک برآورده نکرد. محمود جبرائیل از اعضای ارشد شورای ملی انتقال لیبی پیش از دیدار روز جمعه خود با تام دانیلون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا این درخواست را مطرح کرده بود. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: ما بر این باوریم که شورای ملی انتقال طرف گفتگوی معتبر و مشروعی از سوی مردم لیبی است و مسئله به رسمیت شناختن یکی از مسائل سیاسی متعددی است که در حال بررسی است. به گفته یک مقام آلمانی، اتحادیه اروپا احتمالاً بانک تجاری ایران و اروپا را که در شهر هامبورگ آلمان مستقر است تحریم خواهد کرد. این مقام آلمانی که نامش فاش نشده روز جمعه درباره دلیل این اقدام به خبرگزاری رویترز گفت: مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد این بانک با شرکت‌ها و نهادهای تحت تحریم همکاری می‌کند. آمریکا با این استدلال که بانک تجاری ایران و اروپا از فعالیت‌های اتمی و نظامی ایران حمایت می‌کند، از آلمان خواسته بود تا مانع از فعالیت آن شود. آمریکا از سرکوب خونین معترضان در سوریه ابراز خشم کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با اشاره به این مطلب که فرصت برای دولت سوریه برای پاسخگویی به درخواست‌های مردمش در حال پایان یافتن است گفت: ما به تلاش خود برای یافتن راه‌هایی برای وارد کردن فشار به حکومت سوریه ادامه خواهیم داد. سازمان ملل می‌گوید در جریان اعتراض‌های هفته‌ای اخیر در سوریه حدود 850 تن توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته و هزاران تن بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم قصاص در مورد یک مرد ایرانی را متوقف کند. طبق حکم دادگاه، آمنه بهرامی قرار است امروز مجید موحدی را که 7 سال پیش به صورتش اسید پاشیده و او را نابینا کرده بود با اسید نابینا کند. عفو بین الملل در بیانیه‌ای نوشت: هر چقدر هم جنایتی که در مورد خانم بهرامی روی داده وحشتناک باشد، اما اجرای حکم قصاص در مورد آقای موحدی مصداق شکنجه است و مقام‌های ایرانی طبق قوانین بین المللی باید مانع از اجرای آن شوند. بر پایه گزارش روز جمعه یکی از رادیوهای اسپانیا، داستانی دادگاه بین المللی جنایی روز دوشنبه حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی را صادر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رادیو کادنا سر اسپانیا از قول منابعی در دادگاه بین‌المللی جنایی گفت حکم بازداشت یکی از پسران معمر قذافی و رئیس سازمان جاسوسی لیبی نیز صادر خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد در صورت لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در راه بررسی درخواست تهران برای عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای مانعی وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای لاوروف گفت بر پایه مقررات سازمان همکاری‌های شانگهای، کشورهایی که خواستار الحاق به این سازمان هستند نباید تحت تحریم‌های سازمان ملل باشند. کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت دارند و ایران، پاکستان، هند و مغولستان به عنوان ناظر در آن حضور دارند. و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه به دانمارک درباره اقدام این کشور برای برقراری مجدد کنترل گذرنامه‌های مسافران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای باروسو این هشدار را در تماس تلفنی با نخست وزیر دانمارک و سپس با ارسال نامه‌ای رسمی برای او مطرح کرد. دولت دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و جرایم سازمان یافته، کنترل گمرکی دائمی خود را در مرزهایش با آلمان و سوئد مجدداً برقرار می‌کند.
سپاس بسیار از محمد رضا کاظمی. حالا بریم سراغ سرفصل مطالبی که تا ساعت 8:30 خواهیم شنید. در ایران شمار وبلاگ ها در حال افزایشی چشمگیره، به طوری که زبان فارسی پنجمین زبان وبلاگ نویسی در جهان شمرده میشه. صنایع پوشاک ایران در معرض تعطیلی قرار گرفتند. در گزارشی خواهیم شنید که چرا و اینکه آیا راهی برای جلوگیری از این تعطیلی وجود داره. پس از شنیدن سومین ترانه بامداد امروز که یک ترانه غربیه، به اتفاق علی ناظمی از رویدادهای جهان موسیقی خبر می‌گیریم و در طی گفتگو با او باز هم موسیقی خواهیم شنید. مدیر عامل سرویس بلاگفا از ثبت 5 میلیون وبلاگ در سال 1389 خورشیدی در ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا شیرازی مدیر بلاگفا، یکی از شبکه‌های سرویس وبلاگ در ایران، میگه با اینکه فیلترینگ تب وبلاگ نویسی رو در کشور کاهش داده، اما شوک بزرگی در وبلاگ نویسی بین جوانان و نوجوانان ایجاد شده. رضا جمالی:
با همه محدودیت‌های ایجاد شده و یا به زبانی ساده‌تر بگیر و ببندها، تمایل برای وبلاگ نویسی در ایران کم نشده است. مدیر سرویس بلاگفا، یکی از چند شبکه سرویس دهنده به وبلاگ نویسان در ایران، میگوید در حال حاضر در طول هر هفته نزدیک به 300 هزار وبلاگ در سرویس بلاگفا به روز می شود. علیرضا شیرازی مدیر بلاگفا که با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده، از ثبت 5 میلیون وبلاگ جدید در سال گذشته خورشیدی خبر داده است. این مدیر سرویس وبلاگ معتقد است وبلاگ همچنان به عنوان یک رسانه برتر حتی از شبکه‌های اجتماعی بهتر عمل می‌کند. وی دلیل آن را ساده بودن عمل جستجو و تحلیل مطالب در وبلاگ ها می‌داند. اما جدای از این که وبلاگ برتر است یا شبکه‌های اجتماعی، طبق آمارهای موجود زبان فارسی پنجمین زبان وبلاگ نویسی در جهان است و این نشان از یک رویکرد و علاقه زیاد وبلاگ نویسی در میان کاربران ایرانی اینترنت است. ابراهیم نبوی، طنزپرداز و وبلاگ نویس، درباره رویکرد و علاقه کاربران ایرانی اینترنت به وبلاگ نویسی به رادیو فردا میگوید:
اصلا پدیده وبلاگ نویسی در ایران به نظر من جامعه، مردم، افراد، تولید کنندگان فکر و تولید کنندگان ادبیات، اینها باید به یک شکلی حرفشون رو و نظرشون رو بیان کنن یا تصویرشون رو ارائه بدن. وقتی که مشکل انتشار کتاب وجود داشته باشه در ایران، وقتی که مشکل انتشار در مطبوعات وجود داشته باشه، وقتی افراد نتونن نظرشون رو رسماً و در رسانه‌های رسمی منتشر بکنن، طبیعتاً میرن به طرف اینکه به اصطلاح نظراتشون رو از هر طریقی که میتونن بیان بکنن. در نتیجه به دلیل نبودن آزادی برای رسانه‌های رسمی، پدیده مثل وبلاگ نویسی در ایران مورد استقبال فراوان قرار میگیره. مضافم بر این که ما میدونیم که در 20 سال گذشته بخش وسیع از جامعه ایران تحصیلات دانشگاهی پیدا کرده، بسیاری از این افراد در حوزه‌های علوم انسانی و ادبیات و هنر تحصیل کردن و اینها همشون کسایی هستن که به عنوان فرستنده پیام باید یک جایی رو داشته باشن که حرفشون رو بزنن. بنابراین ما تولید کننده محتوا داریم ولی محلی رو برای ارزش نداریم. به همین دلیل وبلاگ نویسی مورد توجه زیادی قرار میگیره و خب این خوبی ها و بدی های رو داره.
وبلاگ فضایی روی اینترنت است که در آن تازه ترین نوشته ها در بالای صفحه قرار می گیرد و محیطی است برای معرفی و قرار دادن مطالب و تصاویر یک و یا چند نویسنده. به هر حال وبلاگ ها از آنجایی که ویژگی های یک جامعه چند صدایی هستند، همواره با خود روحیه نقد و نقادی را ارائه می دهند.
گسترش چشمگیر وبلاگ نویسی در ایران، رضا جمالی گزارش میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و ساعت اندکی بیش از 8:11 است. شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. مهدی رهبر، مدیر عامل شرکت آریان جین، از بزرگترین تولید کنندگان پوشاک و صاحب نمایندگی بنتون در ایران، در نامه‌ای به وزیر صنایع جمهوری اسلامی از مقررات و مشکلات موجود در راه صنایع پوشاک به شدت انتقاد کرده و گفته چنین مشکلاتی میتونه صنایع پوشاک ایران رو به تعطیلی بکشونه. مانیا منصور.
این نامه در تاریخ 19 اردیبهشت در پایگاه خبری الف نزدیک به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده است. آقای رهبری در نامه خود عرصه تولید پوشاک و عرضه آن را چنان در چنبره مشکلات عدیده‌ای نامیده که گفته است می‌خواهد عطای پوشاک را به لقای آن ببخشد و آنطور که آقای رهبری نوشته با استفاده از سودهای سپرده 19% بانکی زندگی راحتی را آغاز کند. مهدی رهبری مشکلات بر سر صاحبان تولید پوشاک را چنان بزرگ توصیف کرده که میگوید فروش پوشاک در ایران سخت‌تر از فروش مواد مخدر است. از مشکلاتی که مهدی رهبری از آنها در نامه خود نام برده میتوان به مشکلات اداره اماکن، تعزیرات حکومتی، شهرداری و زیباسازی، اجاره بهای سنگین، عوامل انتظامی، عوامل دیگر نیروی انتظامی و مشکلات مالی اشاره کرد. اما مشکلاتی که مربوط به اداره اماکن میشود، قوانین حاکم در این اداره برای فروشگاه‌های پوشاک است، آنطور که در این نامه آمده. از جمله اینکه داخل فروشگاه باید از بیرون قابل رویت باشد، تا اگر در داخل فروشگاه کار غیر شرعی صورت گیرد قابل رویت باشد. همچنین سقف اتاق پرو لباس خانم‌ها باید بسته باشد تا مبادا کسی از بالا به داخل اتاق نگاه کند. آقای رهبری این قوانین را توهین محترمانه به فروشگاه‌های لباس دانسته است. آنطور که مدیر عامل آریان جین نوشته، علاوه بر اداره اماکن، عوامل انتظامی نیز در امور فروشگاه‌های پوشاک دخالت می‌کنند. نیروهای انتظامی با مراجعه به فروشگاه‌ها پس از کنترل مدارکشان، جواز کسب و تابلو، موارد دیگری را نیز کنترل و اگر موردی ببینند که خارج از خوشایندشان باشد، آن را صورت جلسه کرده و صاحب فروشگاه می‌خواهند صورت جلسه را امضا کند. همچنین آقای رهبری میگوید عوامل دیگری از نیروهای انتظامی به فروشگاه‌های پوشاک آمده و پس از پرسجو از فروشندگان، مدارک پرسنل، بیمه و جواز کسب را به کلانتری میبرند و بعد از مراجعه به کلانتری صاحب فروشگاه را مورد بازجویی قرار میدهند. از دیگر مشکلاتی که مدیر عامل آریان جین به آنها اشاره کرده، مشکلات تعزیرات حکومتی مربوط به قیمت اجناس است. آقای رهبری میگوید افراد غیر متخصص اداره تعزیرات حکومتی با حمله به فروشگاه‌ها با ثبت چند قیمت که به نظرشان گران است، صاحب فروشگاه را به دادگاه می‌کشانند و برایش جریمه سنگینی در نظر می‌گیرند، بدون آنکه هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری، تولید، بازاریابی، گمرک، مالیات و دیگر هزینه‌ها را در نظر بگیرند. دیگر مشکلاتی که مهدی رهبری در نامه خود به وزیر صنایع ایران در موردشان سخن گفته، مشکلات مربوط به شهرداری و زیباسازی است، مانند هزینه سنگین نصب تابلو نام فروشگاه و همچنین اجاره بهای سنگین مکان فروشگاه‌ها و عوارض احداث واحد تجاری. مشکلات مالی از جمله جلوگیری از اعطای تسهیلات مالی به دستور ریاست جمهوری دیگر مشکلاتی است که آقای رهبری به آنها اشاره کرده است. این صاحب تولید و فروشگاه پوشاک مطرح ایرانی میگوید چنین مشکلاتی به اضافه مشکلات گمرکات ورودی باعث شده صنعت پوشاک در ایران ضررهای بسیاری ببیند و بسیاری از آنها از جمله کارخانه جامه‌گران با 10 سال سابقه صادرات به ایتالیا در ایران تعطیل شده و به سریلانکا منتقل شود. آقای رهبری همچنین در نامه خود از سیاست هدفمند کردن یارانه ها انتقاد کرده و آن را تورمزا توصیف کرده است.
صنایع پوشاک ایران میتونه این صنعت رو در معرض تعطیلی قرار بده. مانیا منصور گزارش میداد. خب میرسیم به سومین ترانه بامداد امروز. ترانه ای به اسم کاربان با صدای نینا. نینا کیه؟ در مسابقه موسیقی یوروویژن سانگ کانتست که امشب شنبه شب در شهر دوسلدورف آلمان به پایان میرسه، نینا خواننده 21 ساله نمایندگی کشور صربستان رو به عهده داره. نینا که در حال حاضر در رشته داروسازی تحصیل میکنه و دانشجوه، با ترانه چاروبان یا جادویی به بخش نهایی رقابت ترانه ها در مسابقه یوروویژن راه یافته. با هم به این ترانه گوش میکنیم. Прокляти лед, аж сам имала тежак дан. Люди чудни су, ником не зна за ред, кући вучем се уморна. И док опам те ташни да пронађем ключ, већ на ивици нерава. Моје сунце, мој месец, звездици све, мој мушкарац ми отвара. Моје човек на вратима. Istog trena vredi kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje nagove u proleće boli, od kad me voli, ja uspravo stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam, čovek je smehu moj, sreće s njim se veselila. Tako topa u nežani predim svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam, moj je najbolji put, sad se smejem kao blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako ismijava. Naša ljubav je zarazna, sada znam da vredim kao hiljadu žena. Njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli znam da sve je u redu, čovek je čarovan. Sve moje nagove u proleće boji, od kad me voli ja upravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam, čovek je čarovan.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
در همراهی علی ناظمی هستیم برای نگاهی به رخدادهای جهان موسیقی. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح بخیر به شما حسینی، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، یکی از مهمترین اتفاقهای موسیقی ایرانی یعنی جشنواره موسیقی نواحی از امروز شنبه آغاز میشه.
درسته، هم در کرمان هم در تهران و در چند سالن مختلف این جشنواره شروع میشه. 182 هنرمند موسیقی مقامی و چند گروه از خارج از کشور در این جشنواره حضور دارند. امروز در تالار رودکی اجرای داستانهای خونیایی برگزار میشه. تالار وحدت میزبان اجراهای عمومی از جمله گروه آشیقلار که موسیقی آذربایجانی را اجرا میکنه. خانه موسیقی میزبان نشست و اجرای تخصصیه، اما در سالن گروه موسیقی پردیس در دانشگاه تهران سخنرانی و کارگاه آموزشی برگزار میشه و کرمان سالن خانه شهرش میزبان دوتا اجراست.
گذشته از موسیقی نواحی، چه خبری از موسیقی ایرانی برای ما دارین آقای ناظمی؟
امروز زادروز بزرگمرد موسیقی ایران پرویز مشکاتیانه و به همین منظور قراره که از ایشون تجلیل بشه در آلمان. البته این مراسم به حمایت سایت موسیقی ایران برگزار میشه و حمید متبسم نوازنده مشهور ایرانی که در گروه عارف هم نواز با آقای مشکاتیان بوده در این مراسم حضور دارن. متاسفانه ما میدونیم که پرویز مشکاتیان در 54 سالگی در سوم شهریور ماه سال 1388 درگذشت.
پس یادی کنیم از پرویز مشکاتیان با یکی از آثارش.
بله، میتونیم به آهنگ رزم مشترک ساخته پرویز مشکاتیان و به خوانندگی محمد رضا شجریان گوش بدیم.
خبر دیگه درباره رقابت‌های یوروویژن هست که به زودی به پایان میرسه.
درسته، امروز رقابت‌های مرحله آخر این مسابقات هست. این مسابقات 56 دوره است که برگزار میشه. شرکت کنندگان از کشورهای مختلف اروپایی حاضر میشن و اجراهای زنده میکنن. این اجراها به خاطر این صورت گرفته بوده که بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی با هم متحد بشن و حالا تبدیل شده به مراسمی که خیلی پربیننده است، نه فقط اروپایی‌ها که تمام دنیا بهش توجه دارن. در سال 2009 آرش خواننده ایرانی آهنگی رو ساخته بود به اسم آهنگ همیشه که اون رو آیسال تیمورزاده از جمهوری آذربایجان اجرا کرد و در این مراسم به مقام سوم رسید. این آهنگ رو هم خود آرش میخونه هم آیسال خواننده آذربایجانی.
خب پس بشنویم یه بخشیشو. درباره کنسرت راجر واترز خواننده گروه پینک فلوید قبلا با هم صحبت کردیم. در یکی از اجراها هواداران پینک فلوید با دیدن یکی دیگه از اعضای این گروه غافلگیر شدن، مثل اینکه دیوید گیلمور اومده روی صحنه.
درسته، دقیقا همینجوری که شما میگین، همه شگفت زده شدن. البته راجر واترز پیش از اجراهای لندنش گفته بود که من برای طرفدارای گروه پینک فلوید یه دونه شگفتی رو دارم و هیچ کسی باورش نمیشد که دیوید گیلمور روی صحنه بیاد. و دیوید گیلمور در آهنگ به سادگی کرخت اومد روی صحنه، هم خون هم نواخت. در واقع همه میدونن که دیوید گیلمور و راجر واترز یک خصومت دیرینه‌ای داشتن، خصومتی که به 25 سال طول کشیده بود و حالا این خصومت به نظر میرسه تبدیل به یک دوستی شده. اونها تو سال 2005 با هم در کنسرت لایو اید اجرا کردن و این اجرای چهارشنبه شبشون خیلی شگفت انگیز بود و خیلی اصلا انتظارش رو نداشتن.
آقای ناظمی، درباره کنسرت راجر واترز خواننده گروه پینک فلوید قبلا با هم صحبت کردیم. همیشه در همه گروه‌های راک، چون دو عامل اصلی موسیقی راک خواننده و گیتاریستن، یا یک اختلافی هست بین خواننده و گیتاریست اصلی یا اینکه یک تفاهم خیلی عمیق، ولی به هر حال بعضی وقتا این اختلافات آخرش تبدیل به تفاهم هم میشه، نه؟
برای به نظر میرسه که تو این سن و سال اینها به تفاهم رسیدن. اونجایی که پیشتر وعده داده بودن قرار نیست که پینک فلوید به زودی در کنار هم قرار بگیره، اما حالا با این اجرا به نظر میرسه که شاید احتمال این موضوع وجود داشته باشه.
پس بعد نیست یکی از ترانه های پینک فلوید رو بشنویم؟
برای دوستم که از ترانه به اسم آرزوهای بزرگ گوش بدیم، ساخته دیوید گیلمور، ترانه‌ای که اشاره داره به آدمی که به گذشته‌اش مرور میکنه، چیزهایی که به دست آورده و چیزهایی که از دست داده. مثلا از گذشته یاد میکنه که چمن اون روزگار سبزتر بوده، نور روشن‌تر و دوستان دور و بر آدم و شب‌ها شگفت‌انگیزتر.
پس بشنویم یکی از ترانه های پینک فلوید به نام های هوپس، آرزوهای بزرگ. Small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. Glowing behind us to a glimpse of how clear it was on the other side. Steps taken forwards but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. با این ترانه آرزوهای بزرگ از گروه پینک فلوید به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. هر جا که باشید رادیو فردا به همراه شماست. تندرست و سربلند باشید. درود بر شما تا پنجشنبه.